من شرمنده شد. اما هفته گذشته بازم طور که عرض کردم خدمت شما با جناب دکتر محمد نبی احمدی صحبت کردیم. خلاصه ای از صحبت های دکتر احمدی را هم تقدیم شما دوستان شنونده بکنیم. نگاهی به وضعیت خانوادگی شهید اسماعیلی و همینطور نگاهی به ویژگی های اخلاقی این شهید بزرگوار از زبان دکتر محمد.
از نظر شرایط سنی شهید محمد احسان اسماعیلی تقریبا 1-2-3 سال از ما خردتر بود. ما هم محله بودیم، هم کوچه بودیم. ما شهید احسان اسماعیلی را از اون موقع میشناختیم. هم بازی تقریبا بیادر ما بود و ارتباط خانوادگی هم بسیار نزدیک بود. یک خانواده به شدت متدین، مذهبی و متشرع. پدرش جز خادمین و خدمتگزاران بسیار پیوسته و دائمی عزاداران حسینی بود. خانوادیش هم اولادایش هم تا جایی که من میشناختم جزء بچه های مؤمن و بسیار پاک و خوش اخلاق و متدین و مذهبی شهر ما و منطقی ما و کوچی ما شناخته می شدن. اینمی شرایط باعث شده بود که چند تا از برادرای شهید احسان اسماعیلی فعال در جبهات افغانستان باشند بعد از کودتای کمونیستی و تشکیل جبهات افغانستان و سالهای سال اینا در جبهه فعال باشند. خود پدرشان جز خدمتگزاران جبهه بود در پشت جبهه در سطح شهر. شهید احسان اسماعیلی بین برادرها شاخص بود. پای که تحصیلات خاصی نداشت، یک تحصیلات ابتدایی داشت و زیادتر رفته بود دنبال کسب و کار در موسینین نوجوانی خود، اما یک بچی بسیار متدین، بسیار پاک، بسیار متواضع، دوست داشتنی، به شدت مهربان و خوشخلق. یعنی من هنوز بعد از 40 چند سال از شهادتش من خنده های او یادم نمیرد و کاملا به کلانا و بزرگسالا به شدت احترام داشت. مادر مکرمی مرحومیش شیرزنی بود، زن متدینه، زن بسیار مهربان، بسیار صمیمی. در همچی خانواده از دامن همچی یک مادری شهید مثل احسان اسماعیلی متولد شد، بزرگ شد و اینمی عشق به اهل بیت و عشق به مسائل مذهبی واقعا در سیما و در چهره و در وجودش، در رفتارش کاملا ملموس بود. شهید محمد احسان اسماعیلی یک فعال اجتماعی بود به معنای واقعیش. در همون سالهای نوجوانی خودشان، در همون سالهای که اینا مهاجر شده بودن، ما در همون سالها خبر شدیم که رفته عضو بسیج شده در زاهدان و ای برای ما بسیار جالب بود. از طریق امو قضیم یک وقت ما خبر شدیم که شهید احسان اسماعیلی عازم جبهه میشه. بعضی از دوستایش خاطرات بسیار شیرین و خاص را تعریف میکردن و یک محبوبیت و یک صمیمیت عجیبی به عنوان یک مهاجر افغانستانی و یک رزمنده افغانستانی در اونجا کسب کرده بود. قسمی که بعضی از دوستایش واقعا هر تعریفی را که از او میکردن با اشک چشمشان بود. از شجاعتش میگفتن، از عبادتهای بسیار متواضعانه و خالصانه و عاشقانیش میگفتن در جبهه، از خدمت رسانیش به سایر رزمنده ها، یعنی برای هر کاری میگفت پیش قدم بوده.
خب این هم صحبت‌های دکتر محمد نبی احمدی بود که تقدیم شما دوستان شنونده کردیم. شما دوستان شنونده میتونید سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازنده‌تون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. عرض کردم سوالای شما، پیشنهادهای شما و انتقادهای شما از این طریق به دست ما خواهد رسید. میتونین که اگر شهیدی را از شهدای افغانستانی دفاع مقدس میشناسید از این طریق با ما معرفی بفرمایید. حتما با شما عزیزان شنونده تماس خواهیم گرفت. میتونین که سری به سایت ما بزنید parstoday.ir/dari، آدرس سایت ماست. مطالب متنوع روی این سایت هست و همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. همچنان با ما همراه باشید. خب همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب. در بخش پایانی برنامه این هفته لاله های غریب صحبت های مختار اسماعیلی، برادر شهید محمد احسان اسماعیلی را با هم میشنویم.
برادرم شهید محمد احسان اسماعیلی در زمان طفولیت تا کلاس ابتدایی 4 و 5 به تحصیل ادامه داد و بعد از اکثر مشکلات مجبور به ترک تحصیل شد و به حرفه زرگری مشغول شد. دائما نمازهای یومی خودشون را در اول وقت برگزار میکرد و میخوند و سعی میکرد نمازهای یومی خود را در مساجد یا در اتکایا و سینی ها برگزار کند بخونم و دائما به قرآن کریم تمسک داشت. این دائما در وقت فراغت غیر فراغت بعد از نماز یومیه سعی میکرد چند صفحه چند آیه از قرآن کریم تلاوت کنم. از نظر اخلاقیشون برای خانواده، تمام خانواده ما و حتی دوستانشون و همسنگرانشون و همسایه‌ها ایشون به عنوان یک الگو قرار داده بودن. دائما از نظر اخلاق و حسن اخلاق و حسن خلق خیلی خوب بود. او یکی از مخالفین سرسخت گروه‌های سیاسی باز بود و همچنین مرجع تقلید ایشون حضرت امام خمینی بود، شکن بود و به ماز شنیدن مخالفت کسی از جمهوری اسلامی ایران یا از امام بدگویی میکرد بلافاصله سرسختانه برخورد میکرد. به علت یک سری مشکلات و فشار دولت کمونیستی ایشون و تمام خانواده ما که از جمله ایشون هم با ما بودن به سال 1360 مجبور به مهاجرت به جمهوری اسلامی ایران شد و 23 دی 1361 پس از کسب اجازه از پدر و مادر توسط بسیج منطقه عازم جبهه شد و در تاریخ 23/1/62 به رفع شهادت نائل آمد. آنطوری که همسنگرایشون که بعد از شهادتشون ملاقات با خانواده ما داشتن ایشون میگفت تمام گردان اینا مورد معصره باسیون افلاقی قرار داشتن، اگلیزا برای باز کردن معصره که اینها قرار داشتن اینا در آل پیشروی بود، میخواستی کمربند یا معصره بشکنن که دو نفر 3 نفر در آل پیشروی طرف دشمن و تانکا بود که توسط شلیک و اصابت توپ تانک به سرش در حال سجده و شهادت نائل آمد.
مختار اسماعیلی بود، برادر شهید محمد احسان اسماعیلی، و نگاهی به زندگی این شهید بزرگوار. به این ترتیب با پایان برنامه این هفته لاله‌های غریب رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که برنامه ما مورد توجه و مورد استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه و خدا نگهدار.
رسم زندگی تقدیم حضورتان می شود به مدت 20 دقیقه.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. یک روز دیگه، یک قرار دیگه و پایان یک بیقراری دیگه با رسم زندگی. سلام، سلام خانواده های گرامی. ارادت با یک یکتان، احترام به خرد و کلانتان. سه شنبه هست، 25 سنبله 1404 شمسی. امروز شنبه قصد داریم با عنوان موضوعی خوشزبانی که این هفته انتخاب شده گپ بزنیم در رابطه با همسران خوشزبان و از والدین خوشزبان. دوستان، دیروز از چگونه صحبت کردن صحبت کردیم، امروز از این گپ میزنیم که همسران خوشزبان و والدین خوشزبان چه تأثیری میتونن بر سایر اعضای خانواده بگذارن. با ما همراه باشید.
با شما هستیم با یک دور همی دیگه.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
بهار بیا بدی دارم، شد فصل قرار، بیا بدی دارم. آی بهار بهار، بیا بدی دارم، شد فصل قرار، بیا بدی دارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همه لحظه هاییست که میگذرن.
واتساپ ما 2093-794-71-71-44.
رسم زندگی.
از خود چقدر پرسیدین و میپرسین که واقعا چقدر خوش زبان هستین؟ اگر ذهنتان رفت به طرف خاطراتی که ممکن است کسی را با حرفتان رنجانده باشین، بفهمین که قصد دارین منصفانه به سوال ما پاسخ بدین. چون در صورتی که واقعیت‌های زندگی خود را قبول داشته باشیم، می‌توانیم تصمیم‌های بهتر هم بگیریم. میگه خودش خواست، گناه از خودش است. ما اولش بسیار حوصله کردم، مگم دیدم که گپ نمیفهمه، بازون قسمی امرش گپ زدم دیگه، مقصد خودش خواست. خب حالا گپ چی بوده؟ گپی بوده که یک سوء تفاهم بین یازنه و خسربره پیش آمده و حالا خسربره با بدگپی و با تندی مطلبی را به یازنه خود زده. اینال بدتر از بد رابطهشان خراب و تراب شده، در حالی که با کمی نرمی و مدارا و خوش زبانی میشد انتقادهای بدتر از این را هم داشت و به خوبی مطلب جمع میکردن. حالا شما بگوین که خوش زبانی چقدر میتونه که روابط بین اعضای یک خانواده و دوستان را به گرمی پیش ببره.
اگر با جانب مقابل خود شیرین صحبت کنیم، میتونیم که همه را به خود جلب کنیم. اگر تلخ صحبت کنیم همه از ما دور میشن.
دوستان عزیز شنونده، همراه شما هستیم از برنامه رسم زندگی. همراه میشیم با شیما جان وفا در هرات و از ایشان میشنویم.
سلام و صبح شما عزیزانی که با ما همراه هستین و خیر. ممنون که با ما شیما وفا امروز هم در بخش گزارشی برنامه در شهر زیبای هرات هستین. همکنون در کنار ما جناب آقای زلمه صفا، عامر آبدات تاریخی ولایت باستانی هرات هستن. جناب آقای صفا، ممنون شما که هم صحبت ما شدین.
زنده باشین. تشکر از شما. من عرض سلام دارم خدمت تمام شنوندگان محترم شما و خود شما. امیدوارم که هر کسی که صدا میشنوه از خلق نیکوی، از فکر آرام برخوردار باشه.
ممنون جناب عامر صاحب. میایم سر موضوع کودکان. ما در بین جامعه با کودکانی برمیخوریم که در معاشرت بین خود زبان بد را استفاده میکنن. این روش گفتاری را از کجا این کودکان میآموزن؟
خوشبختانه بگم یا متاسفانه، کانون ذهنی هر طفل کانون خانواده از پرورش میده و اطرافیان است. اگر ما به خانواده های از اون توجهی داشته باشیم، متاسفانه شاید از سواد کمی برخوردار باشن و با رفیقای نواب پدر و برادر از اون نشست داشته باشن. فلرم در اون کانون خانواده که بزرگ میشه حتما تاثیر پذیر است از اونا. امیدوار هستیم که بزرگای ما همونطوری که قبلا در سرزمین ما رسم بر این بوده که هر کس با همسن سال خود نشست و برخاست داشته، اگر شوخی دارن و مزاق و مزاجی دارن باید با همسن سالای خود باشن. اگر اطفال خود سن در جمع میآیند حداقل به حرمت از او اطفال باید با احترام قائل باشن. پیش از اون حتی شوخی های بیجا نکنن. یکی موضوع است. یک متاسفانه ناهنجاری های جامعه و جنگ های داخلی تا چندین سال گذشته و مهاجرت های غیر قانونی و غیر معیاری که در سطوح مختلف شده، ما با کمال حرمتی که به کل مردم این سرزمین و کل اقیانوس دنیا داریم، این باید متوجه باشین که هر منطقه و هر محیط از خود یک خصوصیت های خاص خود داره. در افغانستان ولایت ها به سه قسمت تقسیمات شده: ولایت های درجه اول، درجه دوم و درجه سوم. به او اساس متاسفانه در مهاجرت های غیر قانونی و جبری که صورت میگیره از ولایت های درجه سوم در ولایت درجه یک کسانی میآیند، حتما فرهنگ های را از اونجا میارند و اینجا تعمیل میکنند. امیدوار هستیم که از ولایت های درجه یک فرهنگ های نیکو انتقال بکنه به ولایت های درجه دو و درجه سه که ما بتونیم به جای بدیا خوبیار جایگزین بکنیم.
ممنون شما باز هم جناب آقای صفا. این که بلکوی مناسب خوب ما در آغاز عمر همان پدر و مادر والدین گرامی هستن، خب حرفی بجا. اما نقش معلمین در قدم بعدی، صنفی ها در مدرسه و دوستانی که شما اونا اشاره کردین، در خوشزبانی و بدزبانی کودک، نوجوان و جوان ما چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
این تاثیرات 100% داره. معلم پدر معنوی هر شاگرد به شمار میآید. معلم در حد 600 یا 700 شاگرد به خدمت از او است. منتها در خانه شاگرد اگر ببینین شاید 200 یا 300 در خدمت مادر باشه، متوقی در خدمت پدر یا در دکان یا در بازار باشه. پس معلم و استاد و ملا و مدرس بسیار تاثیرگذار هست.
یک مادر مهربان و خوشزبان در تربیت کودک خوش زبان چقدر میتونه که مؤثر باشه؟
100%. مادر اگه خوش زبان باشه به طور قطع دختر و پسر از او حتما خوش زبان است و به نزد جامعه بر علاوه از او که خود از او قابل قدر است، میگن خدا به پدرتو بیامرزد، خدا به مادرتو زنده داشته باشد. همیشه دعا بدرقه رای از او است حتما. و من جا داره که از کل مادرات شکری بکنم، خصوصا از مادر خود که اون چیزی ما مختوم از مادر خودم هستم، دست از او میبوسم و امیدوار هستم که کل مادرها مثل مادرم در کنار اولادهای خود در تربیت از اونها کوشا باشند و بتونن مستر خدمت برای خود، برای اولاد خود، برای جامعه خود.
خیلی سپاسگزارم که فرصت گذاشتین برای ما و با ما صحبت کردین.
با عزت باشین، سلامت باشین. تشکر از شما و شنوندگان باشین.
مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم، آغوش تو جای من است. من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، مادر همه جا رو تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. عشقم صدایت میکنم، مادرم جانم فدای چهره معصوم تو، هرچه میخواهی بگو من نه نمیگویم به تو، مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم.
خوشو یا به خاطر محبتی که به بچه خود داره یا به دلیل قضاوت غلطی که داشته آمده و سر عروس خود قار شده و چند تا گپ بدام زده. قبلا هم سابقه برخورد نداشته و رابطهشان بسیار نرمال بوده، اما عروس محترم که معلوم نیست اعصابش از کجا خراب بوده، بدون لحظه درنگ جواب خوشی خود با هیچ پرده و لحاظی داده و خوشورم بیشتر و بیشتر از خود خفه ساخته و ناراحت شده. ولی شاید گاهی 10 ثانیه دوستای عزیز 10 ثانیه وقت لازم باشه که فکر کنیم و بعدش گپ بزنیم. اصلا از خوشزبانی کی و چه کسی ضرر دیده؟ بله، اگر یک وقتی در شرایطی قرار گرفتیم که عصبانی هستیم، ناراحت هستیم، یک چند ثانیه سکوت بکنیم و باز گپ بزنیم. میگن زبان سرخ سر سبز را میدهد برباد. نمیفهم که شاعرش کی است، ولی هر کسی هم که باشه میگم آفرینشان شاباس. خوش زبانی و اندیشه وقتی نباشه دوستای عزیز ممکن است که جایش بیفکری و تند گپ زدن بگیره، که در این صورت هیچ کس از پیامد تندی و بد زبانی در امان نخواهد بود. خوب است که یاد ما باشه که نرمی در گفتار سختی ها را هموار میکنه. خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه امروز دعوت میکنم همراه ما باشید و صحبت های کارشناس برنامه سرکار خانم رقیه حسینی را بشنوید.
به نام خداوندی که نزدیکتر از رگ گردن به ماست، پروردگارا فرصت هر سخنی را بهانه‌ای کن برای یاد کردن از مهربانی‌هایت. سلام خدمت شما بزرگواران، انشاءالله که کانون گرم خانواده هایتان پر از عشق باشه. برنامه امروز ما در مورد تأثیر همسران و والدین وقتی که با هم خوش زبان هستند روابطشان چگونه میشه و چه تأثیری بر رابطه همسران میگذاره. وقتی خوش زبانی، مهربانی، لطافت کلام، عفت کلام بین خانواده خصوصا همسران باشه، اولین آیتمش که بسیار بسیار مهم هست باعث ایجاد امنیت و اعتماد میشه. گفتگوی محترمانه پایه اصلی اعتماد هست. وقتی که اعتماد باشه ستون خانواده هر روز محکمتر و مقاومتر میشه. دومین آیتمش باعث میشه کاهش اختلافات پیدا شود. بسیار از جنگ ها، جدل ها، مشاجرات با یک عذرخواهی صادقانه، با یک جمله محبت آمیز خاتمه پیدا میکنه و کانون گرم خانواده دوباره شروع به روشنایی و درخشش میکنه. سومین آیتمش باعث تقویت عشق و صمیمیت میشه. کلمات محبت آمیز مانند آب و هوای مناسب برای رشد عشق هستند. پس ای آب و هوا را همیشه معتدل و خوش آب و هوا نگه داریم. خب خوش زبانی چه تأثیری بر فرزندان ما داره؟ الگو سازی. وقتی من والد، من والدین یک الگوی خوب باشم، کودکان آنچرا که میبینن انجام میده، نه آنچرا که میشنون. پس والدین خوش زبان بهترین الگو هستن. و چیز مهم دیگر، یعنی آیتم بسیار بسیار مهم دیگر، ساخت عزت نفس هست. تحقیر و توهین عزت نفس کودک را نابود میکنه و از بین میبره، در حالی که تشویق کردن، بیان محترمانه آن را میسازه و باعث افزایش عزت نفس میشه. وقتی که یک انسان عزت نفس داره، یعنی که خودش دوست داره، احساس ارزشمندی میکنه، احساس توانمندی میکنه و به خودش احترام میگذاره. و انسانهایی که دارای عزت نفس هستند، انسانهایی هستند که از سلامت روان برخوردارند. و باز هم از آیتمهای مهم دیگر ایجاد مهارت اجتماعی هست. فرزندان من یاد میگیرند که چگونه و چطور در جامعه با دیگران ارتباط برقرار کنند. وقتی که به مکتب میره، چگونه با همصنفی خود، با معلم خود، با کسانی که در بیرون از خانه هستند چطور یک رابطه صادقانه، یک رابطه امن و یک رابطه مؤثر برقرار بکنه. و آخرین آیتم و باز هم مهمترین و اساسی ترین کارکرد ای خوش زبانی چیه؟ ایجاد امنیت روانی هست. خانه باید یک محیط امن باشه، یک محیطی که در او احساس آرامش میکنیم، احساس امنیت روانی و امنیت جسمی میکنیم. پس خانه به جای یک محیط جنگی باید یک پناهگاه امن باشه، جایی که احساس عشق میکنیم، جایی که نیازهای عاطفی و روانی ما با اعضای او برآورده میشه. انشاءالله که امنیت، آرامش و عشق و صمیمیت و اعتماد همیشه در کانون خانواده هایتان در جریان باشه. موفق باشید.
آمده پشت خانه ایشان که در خانه شما گزارش شده که صلاح دارین. طفلک آستایی کرده میگه مامای ما خو نمیگین، همی گپ نگو بلا بگو. حال زبان سرخ ای بچه سر سبز مامای بیچاره را در بلا خواد داد. خب البته ای قصه مچم که چندان ربطی به موضوع ما داشته باشه یا نداشته باشه، ولی خب خوب است که یاد کردیم نگه زبان سرخ سر سبز را میدهد برباد باشه. میگه اختلاف پیدا کردی با همسرت، خود درست اختلاف پیش میای و هیچ کس تضمین نمیتونه که زندگی کاملا بی گپ سخن باشه، اما زمانی خیلی بد میشه که ما از شدت عصبانیت هر چیز در دل ما بوده و نبوده را به زبان میاریم. کتره کنایه هایی که به شریک زندگی خود میگیم که تا سالهای سال اگر باشه یادشان نروه، و این برخورد میتونه که هم بر ما زیان بار باشه و هم بر شریک زندگی ما آزار دهنده. پس مراقب رفتار ما باشیم. چرا نباشیم؟ چرا که میگیم بد زبانی و خوش زبانی میتونه که تأثیر بسیار بسیار مؤثر بر روابط عاطفی اعضای خانواده داشته باشه. خب دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم. امروز از خوشزبانی و بدزبانی بین همسران و والدین صحبت کردیم. فردا از درمان زبان صحبت میکنیم. تا فردا، خدا نگهدار.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه راوی عشق و مدت 5 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
انسان مظهر جامع همه اوصاف و نعوت کمالی حضرت حق است. خواست تا خود را به خود بنماید او آنسان که هست. مظهر جامع چو آدم در جهان آمد پدید. خواست تا ظاهر نگردد حسن او بر غیر او. زمن خواست ظاهرم بشه ولی هیچ کسم نفهمه. خواست ظاهر بشه هیچ کسم نفهمه. خواست چیکار کرد؟ هر زمانش جلوه دیگر از آن آمد پدید. گفتن مولانای نقاشی گفته بود که میخوام عکس شما رو بکشم، اومد نشست جلو مولانا و بومش آورد و نقاشی شروع کرد. نه هی نگاه میکرد، باز عوض شده قیافش، باز سرش میده پایین بکشه، باز نگاه میکرد یکی دیگه شده، نمیتونه بکشه. ما نمیتونیم، اون هر لحظه در شأن دیگه است، هیچ چی ما نمیتونیم بفهمیم دربارش. یعنی آمده ظاهرم شده ولی از همه غایب تره. خواست که غیر از خودش هیچ کس بر حسنش ظاهر نشه، هر لحظه جلوه تازه کرد. و چون انسان مظهر این جامعیته، انسان مظهر این صفت هم هست که انسان هر لحظه شأن دیگه داره. انسان یکی از خصوصیات اینه که به هیچ وجه نمیخواد که در اونجایی که هست بیسته، میخواد هر لحظه تغییر بکنه و دیگرگون بشه و شؤونات تازه‌ای رو از وجود خودش به ظهور برسونه. و کل یومن هو پیشن، شأن انسان هم هست آنچنان که شأن حضرت عهدی است. بنابراین این انسان که از اون مرکز وحدت آمد متجلی شد در عالم کثرت، که رددناه و اسفل سافلین، اسفل سافلین یعنی کثرت نامتناهی، یعنی هر چی بخوای متکثره، ماده تا تقسیم کنی متکثر. هیچ اتم هم که میگن حالا اتم باز ساب اتمیک پارتیکل داره، اجزای زیر اتمی داره، باز اونم باز فضاهایی بین اتم چیه، اونم باز یه ماده دیگه است. همینطور متکثر تا بی نهایت. زمان اجزایش متکثر تا بی نهایت. مکان متکثر تا بی نهایت. هر موضوعی دست بذارین روش متکثر تا بی نهایت. برابر این از اون وحدت مطلقه، وحدت حقی حقیقیه نزول کرده. هبتت الیک من المحل الارفعی، مقام ارفعه وحدت، چون وحدت خیلی مقام رفیعیه، از اون مقام وحدت متجلی شد در عالم کثرت. و نفس هم از مظاهر عالم کثرته. یعنی ما تا در عالم نفسیم، نفوسمون متکثرن دیگه. نفس من غیر از نفس شماست، نفس شما غیر از نفس دیگری، هر کدام هم احواء گوناگون، هواهای گوناگون، تخالف ها و جنگ ها و نزاع ها تمام بر سر این است که ما متکثریم. و اون جهت وحدت ما که مبدع آفرینش ماست، اون رو فراموش کردیم. و من اعرض عن ذکری، هر کس یادش بره که ما یکی بودیم و ای خوشان دوران که پیش از روز و شب، فارغ از اندوه و خالی از تعب، متحد بودیم با شاه وجود، نقش غیریت به کلی محو بود. هر وقت این یادش بره، دچار معیشت زنگ میشه. ما هممون شده دنیا الان، یعنی معیشت سخت، همه چی هم داره، امکانات و همه اطلاعات رو داره، ولی جهل عالم رو میگیره.
مهرم بی مدت ملولم و انسانم آرزو
یافت می نشود جسته این ما
رام که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
در وادی نور عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 35 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور
خدای من، مگر می توان تو را نسرود؟ مگر می توان از تو نگفت؟ تو در هر نفسی ریه ها را از خیش پر می کنی. جهان با تمام وجود ایستاده است و خودش را در بیخیشی نظاره می کند، خودش را که از خیش رفته و از تو سرشار شده است.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و نور و خیر و برکت نثار شما و زندگی های قرآنی تان باد. دوستان مهربان و صمیمی ما، خوش آمدین به برنامه در وادی نور. امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرمایند سزاوارترین مردم به قرآن کسی است که به آن عمل می‌کند، هرچند آن را حفظ نکرده باشد، و دورترین مردم از قرآن کسی است که به آن عمل نمی‌کند، هرچند آن را بخواند.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 27 تا 29 سوره فرقان آشنا شویم.
داستان آیات.
عقبة ابن ابی معید مرد خوشرو و خوش برخورد بود که با همه رابطه‌ای گرم داشت و نمی‌خواست کسی از او برنجد. اگر فردی از او میرنجید، به هر شیوهی میکوشید خوشنودی او را دوباره به دست بیاورد. همواره به خانه بستگان خود رفت و آمد میکرد و به مهمان نوازی شهرت داشت. به هر مناسبت بستگانش را در خانه خود گرد هم میآورد و به آنان غذا میداد. هرگاه از سفر برمیگشت، همه به استقبال او میآمدند و او را تا خانهش همراهی میکردند. هرچند وی هنوز به اسلام نگرویده بود، ولی پیوند خیشاوندی خود را با پیامبر نگسسته بود و با آن حضرت نشست و برخاست می کرد. عقبه در بازگشت از یکی از سفرهایش مهمانی با شکوه ترتیب داد و گروه زیادی از مردم به ویژه رسول خدا را به آن مهمانی دعوت کرد. وی پیش از آغاز غذا خوردن به احترام پیامبر و دیگر مهمانانی که مسلمان بودند لب به سخن گشود و گفت: و یکتایی خداوند گواهی و شهادت می دهم که محمد رسول خداست. پس از پذیرایی و پراکنده شدن جمعیت، این خبر در شهر پیچید و بازتاب‌های متفاوت در پی داشت. مسلمانان روحیه گرفتند و کار او را تحسین کردند. در مقابل مشرکان ناخشنود شدند و او را تهدید کردند. ابن ابی خلف دوست قدیمی عقبه که از مشرکان بود و کینه پیامبر را در دل داشت بیش از دیگران شگفت زده شد. او می دانست که عقبه به دلیل قرار گرفتن در شرایط ویژه چنین تصمیمی گرفته است. از این رو مطمئن بود که دیر یا زود به عقیده پیشین خود باز خواهد گشت. او همان لحظه از جا برخاست و دوان دوان خود را به خانه عقبه رساند. هنگامی که عقبه در را گشود، عصبانیت ابن ابی خلف را فهمید. ابن ابی خلف بی آن که سلام کند و احوال عقبه را بپرسد، بر سر او فریاد کشید و گفت: اسلام آورده ای و از روش نیاکانت خارج شده ای، بت‌ها را وانهاده ای و بی آن که با من مشورت کنی به آیین محمد گرویده ای، حالان که بنا بود در هر شرایط با هم باشیم و تصمیم یگانه بگیریم، به همین دلیل تو را نخواهم بخشید. اگر همکنون به آیین پیشین خود برنگردی، دیگر مرا نخواهی دید. عقبه لبخند زد و گام پیشنهاد، بازوی دوستش را گرفت و گفت: بهتر از خشم خود را فرو بری و آرام شوی. آنگاه ادامه داد: دوست عزیز، من با محمد پیوند خیشاوندی دارم. تو مرا خوب می شناسی. من دوست ندارم حتی یک مهمان را از خود برنجانم و خاطرش را بیازارم. در آن مهمانی از حضور او شرم کردم و بناچار دینش را پذیرفتم و بر رسالت او گواهی دادم. بدان که راه بازگشت باز است. همین اکنون به آیین پیشین خود برمی گردم. سپس او را در میان جمعیت تکذیب و رسوا می کنم. پس از آن عقبه با سر و وضع نامرتب به کوچه آمد و خود را به کنار خانه کعبه رساند. پیامبر در آنجا سرگرم نماز بود. او پیش از آن که نماز پیامبر به پایان رسد، پیامبر را مورد خطاب قرار داد و با بی‌ادبی به او فحاشی کرد. در پایان نیز شهادت خود را پس گرفت. پیامبر بدون اعتنا به او تنها به این سخن بسنده کرد که: امیدوارم تو را کشته ببینم. آنگاه که پیامبر به مدینه هجرت کرد و جنگ بدر در گرفت، عقبه ابن ابی معید همراه سپاه قریش در این جنگ حضور یافت و کشته شد. ابن ابی خلف نیز در جنگ احد شرکت جست و کشته شد. در اینجا آیات 27 تا 29 سوره مبارکه فرقان نازل شد و با بازگویی نتیجه همنشینی با دوست بعد با مسلمانان فهماند که این اثرپذیری بسیار اهمیت دارد، زیرا بخش مهم از اندیشه ها و ویژگی های اخلاقی همنشین و فرد منتقل می شود و در خوشبختی یا بدبختی او اثر خواهد داشت. ترجمه این آیات چنین است:
و یاد کن روزی را که ستمکار دستانش را از حسرت می گزد و می گوید: ای کاش من راهی هماهنگ با پیامبر برگزیده بودم، ای وای بر من، ای کاش فلان کافر را به دوستی نمی گرفتم. بی تردید او بود که پس از آن که قرآن و دعوت پیامبر به من رسید، مرا به گمراهی کشاند و شیطان همواره انسان را تنها و خار می گذارد.
دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای شجاعی تقدیمتان می کنند. آه 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 آه
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما دوستان عزیز، با بخش تفسیر روان در خدمت شما هستیم. با پایان یافتن سوره کافرون در برنامه قبل، در این برنامه به تفسیر آسان و روان سوره نصر می‌پردازیم. این سوره 3 آیه دارد و درباره فتح مکه توسط مسلمانان به واسطه نصرت الهی و گرویدن گروه گروه از مردم به دین خدا سخن میگوید. اکنون با تلاوت و ترجمه آیات 1 تا 3 از سوره نصر گوش فرا میدهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
به نام خداوند رحمتگر مهربان. چون یاری خدا و پیروزی فرا رسد و ببینی که مردم دست دسته در دین خدا درآیند، پس به ستایش پروردگارت نیایشگر باش و از او آمرزش خواه که وی همواره توبه پذیر است.
در سال 6 هجری رسول خدا و گروهی از مسلمانان قصد ورود به مکه برای انجام اعمال عمره و زیارت خانه خدا را داشتند که مشرکان مانع شدند و اجازه ورود ندادند. به دلیل این برخورد مشرکان زمینه جنگ و نزاع میان آنان و مسلمانان فراهم شد، اما رسول خدا با مشرکان مصالحه کرد و صلح نامه‌ای بین آنها نوشته شد که به صلح حدیبیه معروف است. در سالهای بعد مشرکان صلح نامه را نقض کردند. به دلیل پیمان شکنی آنها رسول خدا در سال 8 هجری با لشکری عظیم از مسلمانان به سوی مکه حرکت کرد تا مکه را فتح کند. سپاه اسلام در نزدیکی مکه اردو زد. ابو سفیان بزرگ مکه که خبردار شد بیرون مکه آمد و امان گرفت. رسول خدا به او فرمود هر کس به مسجد الحرام برود یا در خانه خود بماند در امان است. ابو سفیان وارد مکه شد و به مردم گفت مسلمانان با سپاهی حدود 10,000 نفر آماده ورود به مکه هستند تا این شهر را فتح کنند. ما آمادگی مقابله با آنها را نداریم، پس یا در خانه خود بمانید یا به مسجد الحرام بروید و یا به خانه من بیایید که من امان گرفتم. به این ترتیب رسول خدا و مسلمانان وارد مسجد الحرام شدند و شهر مکه بدون جنگ و خونریزی توسط مسلمانان فتح شد. رسول خدا به یاد روزی که مخفیانه از مکه به سوی مدینه رفت سجده شکر به جا آورد، سپس با تلاوت سوره فتح وارد مسجد الحرام شد. آنگاه حضرت دستور داد تمام بت‌های داخل کعبه و بیرون آن را بشکنند و خانه خدا را از لوث وجود بت‌ها پاک سازی کنند. آنگاه رسول خدا در کنار در کعبه ایستاد و به مردم مکه گفت شما مسلمانان را آزار دادید و شکنجه کردید و آنان را از خانه خود آواره کردید، امروز چه انتظاری از من دارید؟ آنها گفتند بخشش. پیامبر فرمود همانطور که یوسف برادرانش را که به او ظلم بسیار کرده بودند بخشید، من نیز امروز همه را بخشیدم و همه مشمول عفو عمومی می شوید. مردم مکه که هرگز انتظار این همه رأفت و رحمت و بزرگواری را از رسول خدا نداشتند، این رفتار پیامبر چنان در آنها اثر کرد که گروه گروه نزد ایشان آمدند و به اسلام ایمان آوردند. البته برخی از روی عقیده و باور درونی ایمان آوردند و برخی نیز به دلیل ترس تظاهر به اسلام کرده و در ظاهر مسلمان شدند. برحال پس از مدت کوتاهی صدای این فتح بزرگ در سراسر عربستان تنین انداز شد. براستی فتح مکه فصل نوینی در تاریخ اسلام گشود، چرا که مرکز اصلی شرک و بت‌پرستی متلاشی و به پایگاه توحید و یکتا پرستی تبدیل شد. بت‌پرستان امید خود را از دست دادند و ممانعی که بر سر راه ایمان مردم به اسلام وجود داشت برچیده شد. به همین دلیل فتح مکه را باید مرحله تثبیت اسلام و استقرار آن در جزیره العرب و سپس در جهان دانست.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تا قبل از فتح مکه مردم یکی که مسلمان شدن، اما بعد از فتح مکه یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج می آمدن. فتح و پیروزی شما رو مغرور نکنه، هر چی صد از خداست. از آجا نصر الله، نصر الله نصرت از خداست، پیروزی از خداست، شما مغرور نشوید. افراد صالح که به قدرت می رسن مغرور نمیشن، غافل نمیشن. فسبح بحمد ربک، اهل عبادت میشن. بعضی همی که پیروز شدن غرور و تکبر و ظلمشون زیاد میشه. ولی قرآن میگه به شکرانه ای که پیروز شدید، مکه رو بدون خون ریزی گرفتید، به شکرانه ای عبادت کنید. فسبح بحمد ربک و استغفره، یعنی غرور پیروزی شما رو نگیره، بندگیتون کمرنگ نشه. فسبح بحمد ربک. هر کس حتی پیغمبر هم هر قد تسبیح و تحمید کنه، بازم در پایان استغفار کنم و استغفره، که خدا توبه پذیره. توبه پذیری سنت خداست. کان توابا، کانه یعنی برنامه خدا اینه که توبه پذیره، نه که حالا یه مورد دو مورد ده مورد. کانه یعنی سنت خداست، برنامه خدا اینه که اگر کسی بره روبش اونو میپذیره، غیر از که میپذیره دوستش هم داره. یحب التوابی. خلاصه مکه پیروز شد، خدا به وعده‌اش عمل کرد، چون گفته بود انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ما پیغمبرمون رو یاری میکنیم. حزب الله هم الغالبون، جند ما پیروز است، حزب خدا پیروز است، ما یاری میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با بخش تفسیر روان ممنونیم.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
parstoday.ir/dari. قرآن دوستان عزیز، نزول اغلب سوره های کوتاه قرآن و همچنین بعضی از سوره های متوسط دفعی و در یک نوبت و یک پارچه بوده، ولی در مورد سوره های بزرگ شیوه کار متفاوت بوده. اکثر این سوره ها در چند نوبت و در فرصت ها و مناسبت های گوناگون نازل شده اند و سپس مجموعه آنها به صورت یک سوره کامل در آمده.
در سوره های بزرگ در بعضی موارد در وسط سوره های مدنی آیه های مکی گنجانده شده و بالعکس. گاه سوره های مکی یک یا چند آیه مدنی را در بر گرفته که از این سوره ها با عنوان سوره های مختلط یاد می کنند.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان می رسانیم از آن ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:47:57 هست. گوش جان می سپاریم به تلاوت سوره اخلاص با صدای استاد محمود شهات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. قل صدق الله العلي العظيم.
أقم الصلاة لذكري.
أذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد سلیم مؤذنزاده اردبیلی.
I'm not.